با سلام و روز بخیر، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. سازمان ملل متحد روز گذشته هشدار داد که در سال روان 2025 میلادی بیش از 500,000 کودک در افغانستان با خطر سوء تغذیه روبرو هستند. سازمان ملل متحد در اعلامیه‌ای که روز گذشته منتشر کرد، تغییرات اقلیمی را یکی از دلایل این وضعیت خوانده و گفته که این تغییرات باعث شده که خانواده‌ها نتوانند غذای کافی برای کودکانشان فراهم کنند. دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا در گزارش گفته که در سال 2025 نزدیک به 22.9 میلیون افغان به کمک‌های بشردوستانه نیاز خواهند داشت. وزیر امور خارجه روسیه خواستار همکاری مشترک میان پاکستان، افغانستان، هند و سایر اعضای سازمان همکاری شانگهای در زمینه مبارزه با تروریسم شد. سرگی لاوروف روز گذشته در یک نشست ابراز نگرانی کرد که ممکن است در 2025 کشورهای عضو سازمان شانگهای با تهدیدات جدید تروریستی مواجه شوند. لاوروف همچنین در نشست سه جانبه‌ای که برای افغانستان میان روسیه، پاکستان و چین برگزار شد، بر اهمیت شمولیت هند تاکید کرد. روسیه، چین، قزاقستان، قرغزستان، تاجیکستان، ازبکستان، هند، پاکستان و ایران اعضای سازمان همکاری شانگهای اند. وزارت حج و اوقاف حکومت طالبان از آغاز ثبت نام حج فرضی در افغانستان خبر داده. این وزارت با نشر اعلامیه‌ای در صفحه اکس یا توییتر سابق نوشته که متقاضیان از روز شنبه 29 جدی تا 8 دلو سال جاری در کابل و ولایات می توانند ثبت نام کنند. در اعلامیه آمده که به دلیل اینکه تعداد زیاد از افراد در فهرست انتظار حج هستند، امسال تنها برای متقاضیان فرصت می دهند که برای بار نخست به حج می روند. این وزارت در مورد شرایط ثبت نام چیزی نگفته، اما افراد با دو قطعه عکس، کپی پاسپورت و اصل تذکره می توانند به دفاتر وزارت مراجعه کنند. این در حال است که پیش از این امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان، در دیدار با سفیر عربستان سعودی در کابل خواستار افزایش سهمی حج افغانستان شده بود. وزارت حج و اوقاف طالبان گفته بود که عربستان سعودی وعده کرده تا در مراسم حج سال روان سهمی افغانستان را 30,000 به 40,000 زائر افزایش دهد. یک توافق بین گروه فلسطینی حماس و اسرائیل با میانجیگری ایالات متحده، قطر و مصر صورت گرفته که بر اساس آن در غزه آتش بس برقرار خواهد شد. حماس گروگانان را آزاد می کند و اسرائیل صدها زندانی فلسطینی را رها خواهد کرد. این توافق روز گذشته در پایتخت قطر دوحه پس از چند مذاکره امضا شد. پس از انتشار این خبر، آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، به خبرنگاران گفت که سازمان ملل متحد آماده است از اجرای این توافق حمایت کند و به شمار زیاد از فلسطینی های آسیب دیده کمک های بشر دوستان فراهم کند. جنگ در غزه از 7 اکتبر 2023 زمان آغاز شد که گروه حماس به داخل اسرائیل حمله کرد، 1200 نفر را کشت و حدود 250 نفر دیگر را گروگان گرفت. پس از این حمله، اسرائیل عملات زمینی و هوایی گسترده ای را علیه غزه آغاز کرد که طی 15 ماه گذشته ده ها هزار فلسطینی کشته و زخمی شدند. و پلیس سیول، پایتخت کره جنوبی، یون سوک یول، رئیس جمهور این کشور را بازداشت کرده. یون 64 ساله در تاریخ 3 دسامبر حکومت نظامی اعلام کرده بود و به همین اتهام روز چهارشنبه بازداشت شد. پیش از این پارلمان کره جنوبی یون سوک یول را استعفا کرده و وظایف او را به حالت تعلیق درآورده بود، اما در آن زمان تنها در صورت میتونست از قدرت برکنار شود که محکمه قانون اساسی تصمیم پارلمان را تایید کند. با دستگیری یون، بحران میان تیم امنیتی ریاست جمهوری که چندین هفته ادامه داشت به پایان رسید. خبرهای افغانستان و جهان روز را دیوزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. اما طور که در آغاز هم گفتم، بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. برنامه فیلی را با مهمترین خبر جهان که توافق آتش بس میان حماس و اسرائیل است آغاز می کنم. پس از چندین هفته مذاکرات در دوحه پایتخت قطر در مورد آتش بس بین اسرائیل و گروه حماس، اکنون توافق صورت گرفته که جنگ در غزه متوقف شود. گروه حماس که سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک گروه تروریستی شناخته میشه، گروگان‌ها را آزاد خواهد کرد و اسرائیل صدها فلسطینی را از زندان‌ها آزاد میکند. قرار است آتش بس سر از روز یکشنبه عملی شود. هنوز برخی جزئیات توافق بین دو طرف روشن نیست. جزئیات را فایزه ابراهیمی داره.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده از آتش بس بین اسرائیل و حماس خبر داده و اعلام کرد که گروه حماس گروگان‌های اسرائیلی را آزاد خواهد کرد. بایدن افزوده با این توافق جنگ در غزه پایان خواهد یافت و کمک‌های بشردوستانه به غیر نظامیان فلسطینی آغاز خواهد شد. رئیس جمهور بایدن دیروز در قصر سفید این توافق را اعلام کرد. به نظر می‌رسد با این توافق جنگ 15 ماهه در نوار غزه متوقف شود. یکی از اعضای گروه میانجیگری که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش فاش شود با آژانس خبری فرانس پرس گفت که توافق آتش بس در غزه و آزادی گروگان‌ها در دفتر صدر اعظم قطر پس از آن صورت گرفت که او با مذاکره کنندگان حماس و اسرائیل دیدار کرد. متن این توافق با میانجیگری ایالات متحده، قطر و مصر تهیه شده بود و در این مذاکرات نمایندگان از دولت جو بایدن و همچنین نمایندگان دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده شرکت داشتند. بایدن روز دوشنبه اعلام کرده بود که فشارهای زیادی برای رسیدن به این توافق وارد خواهد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده روز چهارشنبه در پیام نوشته که توافق صورت گرفته و انتظار می‌رود گروگان‌های اسرائیلی آزاد شوند. این توافق پس از چند هفته مذاکرات در دوحه پایتخت قطر صورت گرفته است. بر اساس این توافق گروه فلسطینی حماس گروگان‌ها را در چند مرحله آزاد خواهد کرد و اسرائیل نیز صدها فلسطینی را از زندان‌های خود آزاد خواهد ساخت. مسئله آتش بس باید توسط کابینه اسرائیل تایید شود و انتظار می رود این اقدام در چند روز آینده انجام شود. طبق این توافق جنگ برای 6 هفته متوقف خواهد شد و در این مدت مذاکرات برای توافق دائمی جنگ آغاز خواهد شد. همچنین قرار است از حدود 100 گروگانی که در بند حماس هستند 33 نفر آزاد شوند. البته هنوز مشخص نیست که چه تعداد از گروگان ها زنده ماندند. بر اساس این توافق برخی از فلسطینیانی که در غزه خانه های خود را ترک کردند و محل سکونت خود باز خواهند گشت، اما هنوز تاریخ مشخص برای این بازگشت و تعداد آوارگان اعلان نشده است. برخی پرسش های مهمه از جمله این که چه کسی در آینده غزه را اداره خواهد کرد و چگونه بازسازی آن انجام خواهد شد همچنان بی پاسخ باقی ماندند.
با این توافق جنگ 15 ماهه و ویرانگر در نوار غزه متوقف شده و احتمالاً پایان بر مرگبارترین درگیری میان اسرائیل و گروه حماس خواهد بود. متن توافق با میانجیگری ایالات متحده، قطر و مصر تدوین شده و نمایندگان از هر دو اداره های فعلی و بعدی ایالات متحده در مذاکرات دوحه حضور داشتند. این جنگ که توسط حمله حماس به نقاط مختلف اسرائیل در 7 اکتبر 2023 آغاز شد و منجر به کشته شدن 1200 نفر و گروگانگیری 250 نفر شد، پاسخ سخت از سوی اسرائیل را در پی داشت که به گفته مقامات غزه بیش از 46 هزار فلسطینی در آن کشته و 90% از جمعیت این منطقه را آواره کرده. آمار کشته شدگان از سوی منابع مستقل تایید نشده است. توافق روز چهارشنبه اولین نشانه امیدوار کننده برای پایان جنگ ویرانگر است که شرق میانه را بی‌ثبات کرده و بحران انسانی بزرگ را در غزه به وجود آورده. در این مورد با عبیدالله برهانی، استاد در یکی از پوهنتون‌های ایالات متحده آمریکا و آگاه امور شرق میانه، ساعت پیش گفتگوی تلفنی داشتم و ازش در آغاز پرسیدم که با در نظر داشته این جنگ 15 ماهه بین حماس و اسرائیل، آیا توافق آتش بس چقدر واقع بینانه و عملی است؟
واقع بینانه و عملی از دی خطرم هستن که اهدافی که از طرف اسرائیل به خاطر در نظر داشتن نتوانستن که کدام تحقق بیاوردن. از خاطر از اینکه اینا میخواستن که اول در غزه تمام ستون قوی یا قوه خود حماس از بین ببرد. تا با امروز پورا از بین نرفته، یعنی با تمام به کلی شکل خود نرفتن. زعما یا لیدرشپی بسیار قویشان از بین برد، اما مسئله ده این نیستن که حماس افراد و اشخاص است، این چون که یک ایدئولوژیست از بین نمیره. دومیستن که اینا نتوانستن، طرف اسرائیلی نتوانستن که امی مختطفین خود پس اعاده کند و یک فشار عمده سر از اونا بودن. سومی بودن که با وجودی که پیش از 30,000 نفر یا 40,000 نفر هم کشته شد، اما امو ایدئولوژی خو اینا نتوانستن که از بین ببره. بازم در با یک میز مذاکره شیشتن و خازی معلوم شد که اهدافی که اینا برای به خود دوازه کده بودن تحقق نموندن.
نخست سوریه با سرنگونی رژیم اسد و سرکوب حزب الله در لبنان، حالا توافق بین حماس و اسرائیل یمن نشاندهنده چیست؟ آیا جنگ شرق میانه به پایانش نزدیک شده؟
ای تو گفته نمیشه که شرق میانه جنگ هایشان پایان رسیده، اما تا یک وقت خم شده یا به اصطلاح وان خف شده که سر نمیخوره، چون اینا میخوان که یک راهی حل جزئی در حل جزئی اگر در سوریه باشم یک حل پیدا شده، اگر در منطقه باشم منطقه کلگش امرای تشنج بودن، اما این تشنج از بین رفته. اما راهی که حل متداوم باشه ما فکر نمی کنم، چون بسیار زیاد مسائل هستن، اگر در داخل غزه باشن یا در سوریه هستن یا در حتی در یمن هستن. ما فکر می کنم که رئیس آینده امریکا با دولت ها و یک کشورهای ائتلافیشان مثل سعودی قطر خواهد نزدیک کار کردن که اگر اینا راهای حل حتی اگر به شکل متداوم نباشه به شکل جزئی هم برای بازشان حل پیدا کنم. اما این را گفته نمیتونن که تا چی وقت امکان داره که جنگ ها نبوده، اما جنگ ها فکر میکنم که جنگ ها جنگ هایی که در خاور میانه هستن یک در کم خواهد بود، اما فرضاً در مسئله یمن تا بالی چیز نیستن، حسم نگرفتن، یا مسئله که چیستن ملیشه های ایرانی در عراق فرضاً، این چیز هستن که تا بالی حل و فصل نشده.
عبیدالله برهانی استاد در یکی از پنتون های ایالات متحده و آگاه امور شرق میانه با رادیو آزادی صحبت میکرد.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت. وال هم در مهمترین های افغانستان میشنوید که سازمان ملل متحد میگوید تغییرات اقلیمی در سال جاری میلادی زندگی صدها هزار کودک در افغانستان را تحت تاثیر قرار خواهد داد. بر اساس گزارش افغانستان در 2025 میلادی بار دیگر شاید سیلاب‌های متعدد خواهد بود. فایزه ابراهیمی جزئیات دارد.
سازمان ملل متحد هشدار داده است که در سال جاری 2025 بیش از 500,000 کودک در افغانستان با خطر سوء تغذیه مواجه خواهند شد. سازمان ملل در اعلامیه‌ای که روز گذشته منتشر کرد تغییرات اقلیمی را یکی از عوامل اصلی این بحران دانسته که توانایی مردم برای تامین غذای خانواده‌هایشان را محدود می‌کند. کنفرانس ملی تغییرات اقلیمی روز چهارشنبه در کابل برگزار شد. در این نشست علاوه بر شمار از مقامات طالبان، دیپلمات‌های برخی کشورهای خارجی، نمایندگان سازمان‌های غیر دولتی و نمایندگان مختلف سازمان ملل متحد نیز حضور داشتند. روزا اوتنبایوا رئیس دفتر هیئت معاونیت سازمان ملل متحد یا یونما در سخنرانی خود در این نشست وعده داد که مسائل اقتصادی ناشی از تغییرات اقلیمی را دنبال خواهد کرد. یونما در صفحه اکس به نقل از خانم روزا اوتنبایوا نوشته که تغییرات اقلیمی همچنان تاثیرات گسترده بر افغانستان دارد. فائز عزیزی، آگاه امور محیط زیست و کارشناس آب، با اشاره به یک از پیامدهای تغییرات اقلیمی بر رادیو آزادی گفت:
همین تغییرات اقلیمی باعث تغییرات در فرکانسی بارندگی میشه و فرکانسی بارندگی به این معنا که ما قبلا اگر یک بارندگی 5 میلی متر با 4 ساعت داشتیم، حال ما یک بارندگی 3 میلی متر در نیم ساعت یا یک ساعت داریم که این خودش بیانگر وخامت بارندگی است و نوعیت بارندگی در نتیجه تغییرات اقلیمی تغییر خورده که نوعیت بارندگی قبلا ما در افغانستان خصوصا بارندگی را به شکل برفها داشتیم، ما این بارندگی را به صورت مایع یا باران به دست میاریم.
دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا در گزارش اعلام کرده است که در سال 2025 نزدیک به نیم از جمعیت افغانستان، یعنی حدود 22.9 میلیون نفر، برای رفع نیازهای طولانی مدت و شدید خود به کمک‌های بشردوستانه نیاز خواهند داشت. بر اساس این گزارش، اقتصاد شکننده افغانستان، حوادث طبیعی و مشکلات ناشی از تغییرات اقلیمی همراه با بی‌ثباتی سیاسی در منطقه مانع از پیشرفت و بازسازی شدند. در این گزارش همچنان جنگ‌های چند دهه گذشته به عنوان یکی از عوامل اصلی توقف روند بازسازی یاد شده است. به گفته سازمان ملل، بیکاری و فقر در افغانستان حدود 48% از جمعیت این کشور را تحت تأثیر قرار داده است. اداره ملی حفاظت از محیط زیست حکومت طالبان نیز اعلام کرده است که 21 میلیون نفر در افغانستان به دلیل تغییرات اقلیمی به آب آشامیدنی پاک دسترسی ندارند. سازمان ملل متحد در گزارش خود افغانستان را در جمع 10 کشور قرار داده که بیشترین تأثیر را از تغییرات اقلیمی متحمل می شوند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. اکنون مجله فرنگی رادیو آزادی آماده نشر است. با رادیو آزادی بمانید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های رادیو آزادی و عزیزان برنامه مجله فرهنگی آزادی، باز هم با یک شماره تازه با شما هستیم و داشته های این برنامه را تقدیمتان می کنیم. امید جان جوری شما می پردازیم به تقدیم مطالب این شماره. در آغاز این شماره داستانی داریم برای اطفال نازنین با عنوان دوستی چلپاسه ها. برخی از کتاب فروشان در افغانستان میگویند که رمان ها نسبت به سایر کتاب ها علاقمندان بیشتری دارند. اغلب جوانان میگویند که به خواندن رمان ها یا کتاب های داستانی علاقه دارند. گزارشی هم در این مورد داریم. چند جالب آموزنده از رسانه ها را نیز برایتان برگزیده ایم. محکمه در شهر پشاور پاکستان روند اخراج 150 تن از آوازخوانان و نوازندگان افغان را برای حدود 2 ماه به حالت تعلیق درآورده است. با گزارشی در این مورد هم جزئیات خواهیم داد. یاد خیری از سیف فرغانی، شاعر با نام سده ششم و هفتم هجری داریم. اقدام طالبان به جمع‌آوری صدها جلد کتاب با این ادعا که با شریعت اسلام سازگار نیست، بر فعالیت فرهنگی و نویسندگی بسیاری از نویسندگان تأثیر گذاشته. گزارشی هم در این مورد در پایان برنامه خواهیم داشت. اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. هفته داستانی برای اطفال نازنین داریم از سلسله داستانهای گروه شعر و داستان کودک با ویراستاری دکتر شفیق دیباج. این داستان نویسنده خوب بانو جمیله سادات هاشمی برای اطفال با عنوان دوستی چلپاسه ها را با سپاس از همکاری های دائمی این گروه و مجله آزادی رویا معدومی می خواند.
چلپاسه پشت خط خطی با صدای بلند داد زد: او دوستا، جنگ و جدل چی فایده؟ خودتان می دانید که جنگ نه تنها راه حل نیست، بلکه باعث تباهی دو طرف شده خشک و تر را هم می سوزند. بیایید که چاق و گگ برایتان خاطره های تلخ و شیرین زندگیش را بازگو می کند. چاق و گگ اندک پیش آمد، طبق عادت تنه را محکم به زمین چسبانده گردنش را تا و بالا نمود و گفت: ها، به شرط قسم می کنم که شما سر لهجه گدواد من خنده نکنید، قبول است؟ آنها جواب دادند: بله، قبول است. بسیار خوب، می دانید که ما با شما را انسانها به چی نام های یاد می کنند و نژاد ما را از جنس کدام حیوان می دانند؟ همه با یک صدا گفتند: نی، چی می دانیم؟ اکثرا نژاد ما را از جنس کروکودیل ها یا همان تمساح می پندارند که خزنده خیلی خطرناک است و با بیرحمی شکار خودش را زنده قورت می دهد که حتی مجال دفاع و شور خوردن نمی داشته باشد. آنها به شکل سنگ های زمخت و سیاه اند که در شناختشان نیز دچار دودلی می شوی. ممکن تمساح هم شکل ما باشند، ولی مشابهت های فیزیکی اندکی که با هم داریم معنای این را نمی دهد که ما از نژاد آنها باشیم. ما اهلی و خانگی بوده با نیرنگ و بیمروبتی کسی را اذیت نمی کنیم، و اما آنها، فنا به خدا، به هر صورت من که از نظر شکل و قیافه با شما کمی متفاوت تر هستم. لیزارد، مارمولک و بعضن به زبان افغانها به نام چلپاسه سفید یاد می شوم. راستش بعد از متواری شدن زادگاهم از نزد خودم هم گم شدم و نمی دانم کی هستم. هویتم را فراموش نمودم. فقط به یاد دارم که در جعبه بادپکه یکی از مهاجرین افغان از پاکستان به اینجا مهاجر شدم. اوه، تو از پاکستان هستی؟ از امین خاطر روزهای اول گپ ما را نمی فهمیدی. حالا فهمیدیم که چرا با لهجه گپ می زنی. بله، با تأسف بیقلی کرده از گزند صاحب خانه خودم را در جعبه پنهان نمودم که یک بادپکه در آن بود. تقدیر با من بازی های عجیبه کرد که شنیدنش قابل دقت است. در اوائل زبان چی که حتی راه رفتنم را نیز بلد نبودم. راستش غربت مرا بسیار اذیت می کرد. از همه اولتر هوای افغانستان ملایم و معتدل بود و من با گرمی خو گرفته بودم، و دیگر این که زبان را نمی فهمیدم و جای امن را بلد نبودم که حداقل در آن آرامش بگیرم، بخصوص که در افغانستان هم شکل من کمتر دیده می شد و احساس تنهایی و غربت خفه کننده ای داشتم. از همه مهمتر این که هر قدر جستجو می کردم کسی را که شبیه خودم باشد و زبانم را بفهمد پیدا نمی توانستم. وقتی با برادر خطخطی روبرو شدم، نخست از نگاه های تیز تیز و چشمان بزرگش ترسیدم، ولی به زودی به خود مسلط شده گفتم: تقریبا هم شکل هم هستیم، با کم تفاوت. او با بسیار محبت از من استقبال کرد و و من جرأت داد که بدون ترس با او و شما روبرو شوم. باید شکرگزار باشیم. حالا شکر می کنم که زنده هستیم و در یک فضای مناسب در کنار هم بسر می بریم و دوستی ما برقرار می باشد. کلا بزرگ خندیده گفت: یعنی می گویی در بیابان کفش کهنه نعمت است؟ و بلافاصله افزود: به نظر من در دیار بیگانه باید از تفکر درست کار گرفت، یعنی اینکه خوبی های کلچر خود را با خوبی های پذیرفته شده و رسوم و انعنات محیط تازه بافت و از آن یک لباس مناسب گذاره را درست کرد. بله، لازم است که من و شما با تفاوت های اندک جنسی که داریم فرهنگ تحمل، همپذیری و انعطاف را قبول کرده تعصبات و خرافات را کنار بگذاریم. در این صورت دنیا گل و گلزار می شود. در غیر آن سازش با دیگر پرندگان، خزندگان و یا چهار پایان هم مقدور نبوده خطر ایجاد می کند. نشنیده اید که گفتند کبوتر با کبوتر، باز با باز، کند هم جنس با هم جنس پرواز. خلاصه از آن روز به بعد آقا خط خطی که بزرگ همه ماست برایم روحیه داد که با چلپاسه های خانگی یعنی لیزرت های دیگر ارتباط برقرار کنم و از تنهایی نجات یابم. بعد از آقا خط خطی کله بزرگ را پیدا کردم. لیزرت کله بزرگ که پیر شده و رنگش به کبودی مایل شده بود خندیده گفت ها، با یادم است. اول ترسیده نزدیکت آمدم و تصور کردم تو بزرگتر، سفیدتر و چاقتر از من استی و ممکن است شکارم کنی. چلپاسه کله بزرگ که خودم این نام را برایش گذاشتم قبول کرد. آقا خط خطی که بزرگ گروه بود با احتیاط دور و پیش خودش را ورانداز نموده گفت عجیب است که تو چطور مخفی شده بودی که حتی سرحدت به افغانستان و از آنجا به این جنگل بزرگ رسید. دوست عزیزم، نشنیده ای که گویند جوینده یابنده است؟ زندگی آسان نیست. من با بسیار زحمت مقابله با گرسنگی و تشنگی خودم را به این جنگل رساندم که ممکن هر یکتان آن را تجربه کرده باشید. چلپاسه دمدراز کم پیشتر آمد و گردنش را بالا گرفته گفت نام مرا دمدراز گذاشتی که همه اولادهایم شکل خودم را پیدا کردند. چلپاسه کله بزرگ خنده بلند نموده گفت مگر توقع داشتی که بچه هایت طرف دیگر می رفت؟ بچه ها همه طرف والدینشان می روند. همه با یک صدا خندیدند و فضا خیلی دوستانه شد. چلپاسه دمدراز و چلپاسه دمکوتا که چند لحظه پیش جنگ می کردند چپ چپ طرف یک دیگر دیده تبسم معناداری نمودند که از چشم چلپاسه کله بزرگ دور نماند و خندیده گفت ببین چقدر خوب شد، با هم آشتی کردید. خط خطی پی حرف او را گرفته افزود راستش زندگی آنقدر کوتاه هست که نباید با چیزهای اندک با هم گلاویز شویم. بهتر است جمع ما جمع دلهای بیغم باشد. چلپاسه مهمان گفت ما باید به حق خود قانع بوده زندگی با همی داشته باشیم. خط خطی که سخت متوجه اوضاع بود گفت راستش سردر نمی آورم که ما چرا به خود دشمن می خریم، در حالی که دوستی هزینه ندارد و دشمنی نتیجه مطلوب. چلپاسه کله بزرگ سر تایید جنبانده و از این که در گروه اتحاد و اتفاق چلپاسه ها قبول شده بود افتخار می کرد. او خطاب به همه گفت درخت دوستی بنشان که کام دل ببار آرد، نهال دشمنی برکن که رنج بیشمار آرد. همه چک کردند و آقا خط خطی امرانه گفت برخیزید، از گپ به عمل رفته برای کسب روزی حلال بیرون براییم تا به تنبلی عادت نکنیم. همه چلپاسه ها دم شورانده به هر طرف پراگنده شدند.
داستانی بود برای اطفال نازنین با عنوان دوستی چلپاسه ها. برخی از کتاب فروشان در افغانستان می گویند که رمان ها نسبت به سایر کتاب